بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقسام خیار. عرض شد که اقسام خیار را معمولا تا 7 قسم برشمردند. اولین قسم از اقسام خیار، خیار مجلس. قبل از آنی که به احکام مربوط به این خیار بپردازیم، دو نکته را مرحوم شیخ در رابطه با این عنوان بیان می کنند. علیکم. نکته اول این است که در این تعبیر خیار المجلس یک تسامحی وجود دارد، چون در حقیقت خیار مال متبایعین است. اگر میخواستن تعبیر درست علیکم السلام به کار ببرند، باید میگفتن خیار متبایعین، اما گفتند خیار مجلس. تسامحی که در این تعبیر وجود داره این است که چون متبایعین در جایی می نشینند و معامله و بیع انجام می دهند و غالباً انجام بیع در حال نشستن واقع میشه، لذا تعبیر کرده اند به خیار مجلس. مجلس یعنی محل نشستن، و الا نشستن خصوصیت نداره. نه تنها نشستن خصوصیت نداره، حتی مکان هم خصوصیت نداره. منظور از خیار مجلس یعنی خیاری که برای متبایعین ثابت است تا مادامی که هیئت اجتماعی خودشون را حفظ کنند. یعنی مثلا فرض کنید دو نفر معامله می کنن و بعد با هم شروع می کنن به راه افتادن، یکی دو ساعت با هم قدم می زنن. باز اینجا هیئت اجتماعی ثابته، با همن، ولو این که ننشستن، ولو این که در یک مکانی مستقر نیستن. چون ملاک در خیار مجلس، عرض کردم، بقای هیئت اجتماعیه متبایعینه، حالا چه نشسته باشن چه ایستاده، چه در یک مکان باشن چه در حال راه رفتن از مکانی به مکان دیگر. اما علت این که تعبیر به مجلس شده این است که مجلس و محل نشستن به عنوان فرد غالب لحاظ شده، غالبا اینجوریست، وقتی دو نفر میخوان معامله بکنن یه جایی مینشینن با هم صحبت میکنن، به اعتبار این فرد غالب تعبیر به مجلس شده و الا عرض کردم مجلس خصوصیت نداره. نکته دوم این که مسئله اضافه خیار به مجلس، این جدای از این نکته‌ای که عرض کردم یک نکته دیگر هم داره. نکته‌ای که اینجا می شود بیان کرد این است که وجودن و عدمن این خیار وابسته به مجلس یا حالا هیئت اجتماعیه. تا وقتی که این هیئت اجتماعیه هست، تا وقتی که با همند، این خیار وجود داره. به محض جدا شدن این خیار منقضی می شود و از بین می رود. پس نکته دوم این شد که چون این خیار بود و نبودش، وجود و عدمش وابسته به مجلس بیعه، به این جهت به مجلس اضافه شده. این دو نکته راجع به این عنوان که به ما کمک میکنه اصلا عنوان خیار مجلس را بشناسیم که اصلا خیار مجلس یعنی چه. این اولا مطلب اول. مطلب دوم این که مسئله خیار مجلس در بین امامیه مورد اتفاقه و مخالفی نداره. اخبار هم مرحوم شیخ می‌فرماید به این مسئله دلالت دارد و اخبارش هم به حد استفاضه رسیده، یعنی عنقریب که به حد تواتر برسه. تنها یک خبر وجود داره که یه مضمونی برخلاف این جهت داره که اون خبر را هم می‌فرماید یا کنار می‌گذاریم یا تأویلش می‌کنیم. اون خبر اینه: اذا صفق الرجل علی البی فقط وجب. هر وقتی کسی بر بیعی دست داد، چون رسمه یا بوده حالاش هم هست که معامله که تمام میشه با هم دست میدن، میگن وقتی که دست دادن فقط وجبه، این بیع واجب میشه. خب ظاهر این روایت اینه که به محض دست دادن این بیع لازم میشه، ولو تو اون مجلس نشسته باشن، ممکنه دو ساعت بشینن، اما همون 5 دقیقه اول که گذشت و اینا دست دادن، ظاهر این روایت اینه دیگه بیع لازمه و دیگه خیاری ثابت نیست. این روایت را ایشون می‌فرماید یا ما به خاطر اون اخبار مستفیضه کنار می‌گذاریم، مسلم اون اخبار مستفیضه مقدمه بر این روایته، و یا فوقش اینه که تأویل می‌بریم او را، می‌گیم منظور از وجبه به معنای لزمه نیست. وجب البی یعنی ثبته، یعنی بی ثابت شد، بی انجام شد، اینجوری تفسیرش بکنیم. به هر حال در اصل این که خیار مجلس ثابته، اختلافی نیست، ادله هم به اندازه کافی هست، فرقی هم بین اقسام بی نیست. در همه اقسام بی و اقسام مبیع ایشون می‌فرماید این خیار هست. این یک مقدمه کوتاه تا برن سراغ مسائلی که حول و حوش خیار مجلس است. و المراد بالمجلس مطلق و ارشد، اون دو نکته رو ایشون داره توضیح میده. اولا منظور از مجلس فقط اون محل نشستن یا وقت نشستن نیست، مطلق و مکان المتبایعین. مثلا حتی اگر ایستاده هم باشن این خیار ثابته، این خصوصیتی نداره نشستن. این البی عرض کردم تازه یه پله بالاتر، مکان هم خصوصیت نداره. اونی که در خیار مجلس مهمه چیه؟ بقاء هیئت اجتماعی ولو در اون مکان هم نباشن. و انما عبره به فرده الغالب، اما این که تعبیر به مجلس کردن، این تعبیر شده به فرد غالب این بی، فرد غالب این بی، چون غالبا بی به صورت نشسته انجام میشه، فرد غالب رو گفتن در حالی که هیچ خصوصیت نداره. نکته دوم و اضافت الخیار الیه، اضافه خیار الیه به مجلس، لاختصاصهی یعنی لاختصاص الخیار بهی به مجلس، و ارتفاعهی ارتفاع الخیار به انقضائه به انقضای مجلس، یعنی بود و نبودش تابع مجلسه. انقضای مجلس چیه؟ الذی هو الافتراق، مجلس کی به هم میخوره؟ وقتی پاشن از هم جدا بشن. ولا خلاف بین الامامیه فی ثبوت هذا الخیار و النصوص بهی مستفیضه، تنها یک موثقه است که ازش استفاده لزوم می شود و منافی با این مسئله خیار مجلسه، و الموثق الحاکی لقول علی علیه السلام اذا صفق الرجل، وقتی که مرد دست داد، علل بی بعد از بی وقتی با هم دست دادن، فقط وجبه. اینجا دیگه ثبوت این خیار زیر سوال میره، میگه بلا فاصله لازم میشه. این متروهن یا اصلا طرحش میکنیم کنارش میگذاریم، او معولن یا تعویلش میبریم تفسیرش میکنیم، میگیم وجبه به معنای ثبته است. بله بله موضوعیت داره افتراق، منتها عرض کردم افتراق این نیست که حالا مثلا دوتا به هم بچسبن، اگه یه متر فاصله گرفتن مثلا این افتراق باشه، نه، ممکنه برن توی اتاقی یا در حال قدم زدن، یکی این وره جوب یکی اون وره جوب، برن یه جایی یکی این وره میز یکی این وره میز، مهم اینه اون ارتباطی که با هم داشتن، گفتگویی که با هم داشتن سر این مسئله یا حتی بعدش، این ارتباط به نحوی از بین نره. و لا فرق بین اقسام البی و انواع المبی، نعم سیجی استثناء و بعض اشخاص المبی، بله در مورد بعضی از افراد مبی خیار مجلس وجود نداره، بعضی از افراد مبی، شل منعتق علی المشتری، مثل اونجایی که شخص در خریدار خودش آزاد بشه، مثلا یک پسری برود یه عبدی را بخره که او پدرش باشه، خب از اونجایی که پسر مالک پدر نمی شود، به محض این که خرید پدر آزاد می شود، منعتق می شود، المنعتق علی مشتری، عبدی که آزاد می شود علی مشتری، به محض اینکه خریداری شد آزاد میشه. اینجا خیار مجلس وجود نداره. این پسر نمیتوانه بعد از آنی که خرید یه دفعه فهمید این پدرشه، به محض اینکه خرید فهمید پدرشه، خب بخواد به هم بزنه، نمیتونه این کارو بکنه. اینجا خیار مجلس وجود نداره. و تنقیح و مباحث هذا الخیار و مسقطاتهی یحصل به رسم مسائل، این با چند مسئله عرض حضور شما مباحث این خیار روشن میشه. مسئله اول، خوب عنایت بفرمایید، این است که آیا این خیار مجلس فقط برای متبایعینی که مالک هستن ثابت میشه یا برای وکیل هم ثابته؟ یه وقت کسی میره خودش شخصا خانه خودش رو میفروشه، قدر مسلم از ثبوت خیار مجلس اونجاییست که کسی مالک باشه، بایعی که مالک باشه، چون البیعان و بالخیار مالم یفترقا، این البیعان یعنی بایعان، بیعان یعنی بایعان، این دو بایع قدر مسلم از این دو بایع اونجاییست که هر دو مالک. حالا سوال اینه آیا وکیل مثل خود مالک هم خیار مجلس دارد یا ندارد؟ فرضاً وکیلی از طرف شخصی وکالت پیدا کرده بره خانه را بفروشه، آیا وکیل هم مثل خود مالک خیار مجلس دارد یا ندارد؟ در این مسئله مرحوم شیخ می‌فرماید فی الجمله این خیار برای وکیل هم ثابته، اما می‌فرماید فی الجمله ثابته. حالا علت و وجهش رو عرض می‌کنیم چرا فی الجمله، چون در بعضی از اقسام وکیل محل اختلاف، بعضی ها این خیار مجلس را در بعضی از اقسام وکیل قبول ندارن. بعد مرحوم شیخ عبارتی رو حالا از علامه نقل میکنند و بعد مسئله رو مطرح میکنند. حالا عنایت بفرمایید، به طور کلی وکیل بر سه قسمه. ما نمیتوانیم یک دفعه بیاییم بگیم وکیل خیار مجلس داره یا نداره. وکیل دارای اقسامی است، ما یک به یک باید این اقسام رو بررسی کنیم ببینیم آیا خیار مجلس دارد یا ندارد. صورت اول اونجا است که وکیل در اجراء عقد است ولا غیر، یعنی نه قبلش نه بعدش، نه در خود معاوضه، نه، این فقط اجراء صیغه میکنه، مثل وکالتی که در موقع عقد نکاح به اشخاص میدن که اجراء صیغه نکاح بکنن. این هیچ کار دیگری به غیر از اجراء صیغه در رابطه با بیع نداره، فقط و فقط مجری صیغه است. قسم دوم وکیل در کلیه تصرفات مالیه، یعنی یه آقایی کسی را وکیل کرده کلیه اموالش رو در اختیار این گذاشته. قسم سوم وکیل در خصوص این معامله و معاوضه است، کسی شخصی را وکیل کرده گفته برو این خانه من رو بفروش، مثل کاری که حالا مثلا این بنگاه‌های معاملاتی انجام میدن. خب ما یک به یک این اقسام رو باید بررسی بکنیم. پس سه قسم وکیل شد: وکیل در اجرای صیغه، وکیل در خصوص معاوضه، و وکیل در کلیه تصرفات مالی مستقلن. اما قسم اول، وکیل در اجرای صیغه. آیا اگر کسی وکیل شد که فقط صیغه بیع را جاری بکند، فرض کنید معاتاب نیست، بیعه، یک کسی رفته خانه رو فروخته، قیمت تمام شده، کاراش شده، فقط میخواد صیغه جاری بشه، میاد یک کسی رو صدا میزنه میگه این صیغه عقد بیع را برای من بخوان، بیع تو، اونم بگه قبل تو، آیا این خیار مجلس داره یا نداره؟ مرحوم شیخ میفرماید چنین وکیلی خیار مجلس ندارد. سه دلیل و دو مؤید برای این منظور ذکر میکنم. خوب انعاد بفرمایید، من اجمالا این ادله رو توضیح میدم، بعد ریزکاری هایی داره که در متن اشاره میکنم. دلیل اول میگن تبادر. ادله خیار مجلس را که نگاه میکنیم، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، ظهور البیعان یعنی بایعین در مالکین. درسته به حسب معنای حقیقی و لغوی بایع یعنی کسی که فروشنده است، بایعین یعنی متعاقدین، اما متبادر از البیعان دو نفری است که مالکند. خب کسی سوال میکنه از آقای شیخ، پس با این حساب نباید به طور کلی وکیل، نه فقط این قسم، کلن وکیل به تمام اقسامه نباید خیار مجلس داشته باشه؟ بلا فاصله مرحوم شیخ می فرماید که نه، ما این رو نمیگیم. ما مثل بعضیا قبول نداریم که کلن وکیل خیار مجلس نداره. ما در مورد بعضی از افراد وکیل که خواهند گفت قائلیم که خیار مجلس ثابته، که این طلبتون حالا فعلا اجمالا قدر مسلم اینه که کسی که فقط مجری صیغه است، این خیار مجلس نداره. دلیل دوم، دلیل دوم می‌فرماید مسئله ادله خیار. ما وقتی خیار را یعنی حق به هم زدن معامله رو تجزیه و تحلیل می‌کنیم، واقعا ببینیم خیار چیه و بعد ببینیم آیا چنین حقیقتی میتونه برای این وکیل ثابت باشه یا نه. خیار حتما تا به حال گفته شده و شنیدید عبارت است از سلطنت بر اعاده عین، توانایی و قدرت بازگرداندن عین. هر کدام بتواند اون چیزی را که از دست او خارج شده باز به دامن خودش برگردونه. اگر بایه بتونه مسمن رو برگردونه، اگر مشتریه بتواند سمن رو برگردونه. خب حالا این چه ربطی داره به این که وکیل نتوانه خیار مجلس داشته باشه؟ معنای خیار اینه، سلطنت و اعادت العین. خب حالا سوال میکنیم آیا وکیل در اجراء صیغه چنین سلطنتی رو واقعا داره؟ کسی که فقط حوزه اختیاراتش همین گفتن به اتف، نه قبل و نه بعدش هیچ اختیاری به او چی داده نشده، اصلا هیچ سلطنتی بر سمن و مسمن نداره، حوزه اختیارات او محدود فقط به همین یک جمله است، همین که یه جمله را بگوید. پس او حق رد سمن و مسمن رو نداره. پس دلیل دوم این شد اصلا ماهیت خیار با وکالت در اجراء صیغه با هم سازگاری نداره. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، مقارنه بین خیار مجلس و خیار حیوان در بعضی از ادله. یه صحیحه ایست از محمد ابن مسلم، صحیح هم هست، المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان، ببخشید، المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان، متبایعین خیار دارن تا سه روز در حیوان، یعنی اونجایی که مبیع حیوان باشه. و فی سرا ذالک من المبیع یا من البیع ما لم یفترقا، و در غیر بیع حیوان تا مادامی که چی؟ جدا نشدن. خب هم خیار حیوان هم خیار مجلس تو یک دلیل آمده. خب بیاد این چجوری ثابت میکنه خیار مجلس برای وکیل در اجراء صیغه ثابت نیست؟ میگن ها، مسلماً خیار حیوان را هیچ فقیهی نگفته برای موقع صیغه واقع کننده صیغه وکیل در اجراء صیغه ثابت، و به قرینه وحدت سیاق میگیم نمیشه توی جمله متبایعین دوبار تکرار شده و دوتا حکم براش آمده در مورد یکیش یه معنا داشته باشه در مورد دیگری معنای دیگر. نمیشه اینجوری، این خلاف وحدت سیاقه. المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام در حیوان و فی ما سوا ذلک من البیع ما لم یفترقا، بالاخره این متبایعان هم براشون خیار حیوان ثابت هم خیار مجلس. بگیم منظور از اونجایی که خیار حیوانه مالکینه و اونجایی که خیار مجلسه منظور مالکین نیست. این وحدت سیاق اقتضا میکنه هر دو یه معنا داشته باشن. البته اینجا بعضی ها از یه راهی خواستن وارد بشن که اون توضیح داره عرض میکنیم، از راه مطلق و مقید، که حالا این رو در تطبیق عرض میکنیم. چرا؟ نه دو معنا نیست. اگر شما مثلا گفتید که عالم، العالمو دو تا حکم براش ذکر کردید، گفتید العالمو لازم الاکرام و لازم الاطعام، درسته؟ عالم هم باید اکرامش کرد هم اطعامش کرد. حالا این موضوع برای اینکه تکرار نشه دوبار نمیاد، ولی اینجور نیست که یک لفظ باشه در دو معنا بخواد به کار بره. خب به هر حال نتیجه این میشود، این سه دلیل میگه خیار مجلس برای وکیل در اجراء صیغه ثابت، دو تا مؤید هم ایشون ذکر میکنن، این دو تا رو تعبیر به مؤید میکنن. مؤید اول این که حکمت خیار مستبعد میکند که این خیار مجلس برای وکیل در اجراء صیغه ثابت بشه. این با اون دلیل فرق میکنه. دلیل اول گفتیم معنای خیار و حقیقت خیار جوریست که با او سازگار نیست، اینجا میگیم حکمت خیار با این وکالت سازگاری نداره. حکمت خیار مگه چیه؟ حکمت خیار این است که در اون مدت زمانی که این دو نفر با همن، فرصت برای فکر کردن و تأمل داشته باشن، که اگر احساس کردن معامله به ضررشونه همونجا معامله رو به هم بزنن. این خیار، این حکمت خیار مجلسه. خب آیا این حکمت در مورد وکیل در اجراء صیغه سازگاری داره؟ خیر. مؤید دوم ادله سایر خیاراته. در مورد سایر خیارات عرض به حضور شما، ادله اونها رو که ما نگاه میکنیم اونها رو هم ببینیم که نمیتونه برای مجری صیغه ثابت بشه، اون خیارات فقط برای، لذا اینها رو به عنوان مؤید آورده. اینها بعضن اشکالاتی درش هست که ایشون این دوتا رو به عنوان مؤید آورد. فتحصل من ذلک کله، وکیل در اجراء صیغه به سه دلیل و دوتا مؤید که مرحوم شیخ اقامه کرده اند خیار مجلس برای ثابت نیست. مسئلتون لا اشکال فی ثبوته للمتبایعین، شکی نیست که خیار مجلس برای متبایعین ثابته. اذا کانا اصیلین، اگر متبایعین هر دو اصیل باشن، یعنی هر دو مالک باشن. ولا فی ثبوته للوکیلین، شکی نیست برای وکیلینم فل جمله ثابته. عرض کردم این که میگن فل جمله چون وکیلین سه قسمن، در بعضی از اقسام ثابت این خیار، در بعضی ثابت نیست. و هل یثبت لهما مطلقا، آیا برای وکیلین مطلقا ثابته؟ یعنی همه اقسام وکیل خیار دارن یا بعضی از اقسامش دارن؟ این درش اختلاف، چون تو همین مسئله حالا بعد میرسیم اقوال متعددی هست. ابتداعا یه عبارتی رو از تذکره بیان میکنن. قال تذکره، مرحوم علامه در تذکره میفرماید لبشتر الوکیل او با، اگر یه وکیلی یه چیزی را بخرد یا بفروش، او تعاقد الوکیلان، یا نه هر دو طرف معامله وکیل باشن، نه اینکه یک طرف وکیل یک طرف اصیل، هر دو طرف وکیل. تعلق الخیار به ما، خیار متعلق به هر دو هست. خب ظاهر این عبارت چیه؟ وکیل مطلقم آورده، ظاهر عبارت اطلاق داره. البته بعدن مرحوم شیخ میان میگن نه این درسته مطلقه، ولی این وکیل تو اجراء صیغه داخل این نیست. حالا فعلا عبارت رو ببینیم، نه تنها خود وکیلین بلکه بل موکلین، خود دوتا موکل هم خیار دارن، البته به شرط مع حضور ما فی المجلس، به شرط اینکه موکلین هم تو مجلس حاضر باشن. یعنی همونجا تو مجلس بی چهار نفر خیار دارن، نه هر چهار تا خیار دارن، هم وکیلین و هم موکلین. و الا یعنی اگر در مجلس حاضر نباشند فبل وکیلن، یعنی تعلق الخیار بل وکیل. حالا ما تل وکیل فی المجلس، اگر تو همون مجلس بی خدا نکرده وکیل مرد، و الموکل قائبون، موکلم تو مجلس نیست، وکیلم بعد از اینکه بی عقد و خون یه دفعه سکته کرد به قول آقا اونم قلبی از دنیا رفت. انتقل الخيار الیه، خيار منتقل به موکل میشه. خب سوال اینه چرا خيار منتقل به ورثه وکیل نشه؟ این حق او بود و حقم به ارث میرسه، خيار از جمله چیزهایی است که به ارث میرسه. خب اگر موکل در مجلس غائب بود این خیار برای کی ثابت شده؟ برای وکیل. وکیل مرد باید به ارث برسد به ورثه وکیل، موکل که در مجلس نیست منتقل به او بشه. چرا منتقل به او میشه؟ این دلیل برای اینه، لأن ملکهو، یعنی ملکه موکل اقوا من ملک وارث، ملک موکل قوی تر از ملک وارث. وارث وکیل ارتباطش ضعیف تر با این مال تا خود مالک، لذا مستقیم به موکل میرسه. نه نه، اصل ثبوت حق، نه نه، اصل اعمال اون اون اعمال بحث دیگه است. ما اصلا بحث ثبوت این حقه، این حق برای کیا ثابت میشه؟ ولی شافعیت قولان احدهما انه یتعلق بال موکل والآخر انه یتعلق بالوکیل. شافعیه معمولا نمیتوره، معمولا تو هر مسئله ای دو قول داره. خب حالا ببینیم مرحوم شیخ نظرشون چیه. این عبارت ببینید مطلق کلی فرمودن، حالا میگن ببینید اقول ول اولا ان یقال، بهترین ما اقسام وکیل رو از هم جدا بکنیم. ما سه قسم وکیل داریم. بله چی رو؟ نه مال اصل چیزه، اصل خیاره، یعنی اصل معامله. بله وکالت. خب این با وکالتش کار نداره، حقی حقی بوده که برای او ثابت شده. خیلی خوب، این حق برای ثابت بود یا نه؟ این هم حالا میشه گفت، این رو هم میشه گفت. در حال اینجا کسی نگفته به وکیل منتقل میشه، ولی این هم یه نکته ایست میشه. بله این رو هم مطرح. ان الوکیل، میگه بهتر اینه ما اقسام رو جدا جدا بررسی کنیم. ان کان وکیلا فی مجرد اجراء العقد، اگر وکیل در مجرد اجراء عقده، این قسم اول، اگر وکیل در مجرد اجراء عقده، فقط و فقط به تو باید بگه، فالظاهر عدم و ثبوت الخیار لهما، اینجا برای وکیلین خیار ثابت در مقابل این قول دو سه قول دیگه هم هست آخرش اشاره میکنن. مرحوم شیخ میگه عدم ثبوت برای این قسم مطلقا. صاحب حدائق درست نقطه مقابل شیخ میفرماید ثبوت این خیار برای وکیل در اجرای صیغه مطلقا. یه ادم تازه پله بالاتر رفتن که اون رو هم میگیم، گفتن وکیل حق خیار داره، برایش ثابته، حتی اگر مالک او را از فسخ منع بکنه. اونا دیگه خیلی افراطی هست، میگه حتی اگه مالک بهش بگه تو حق نداری معامله رو به هم بزن، باز وکیلی حق رو داره. حالا آخر این قسمت این اقوال رو ایشون اشاره میده. وفاقا لجماعت منهم المحقق و شهید الثانیان. ادله شیخ یک، لأن المتبادر من النص. متبادر از نص، نص منظور چیه؟ همون البیان بالخیار ما لم یفترقا. منظور از نص همون البیان، میگن این البیان یعنی البایان. متبادر از این البایان چیه؟ غیر از وکیل در اجرای صیغه. این قدر مسلمه که البیان شامل وکیل در اجرای صیغه نمیشه. یعنی به کس که فقط الان داشته میرفته صدای زدن بیا بگو بعتو، به این نمیگن بایه. بالاخره بایه فروشنده حداقل اگه مالکم نباشه باید یه خورده دخالتی داشته باشه. کسی که همین الان بهش گفتن بیا بگو بعتو، صدق بایه برش نمیشه. پس متبادر از نصر غیرهما یعنی غیر وکیل اینه در اجرای صیغه. و ان عممناه، یعنی عممنا این نصر را، اگرچه ما تعمیم دادیم این نصر را، لبعض افراد الوکیل، برای بعضی از افراد وکیل ما تعمیم دادیم. کدام قسم؟ اونجایی که وکیل در تصرفات مالی هن، وکیل در تصرف باشن مستقلن، که بعد میان میگن و این عممناه لبعض افراد الوکیل ولن نقل به ماقیل، و ما نمیگیم به اون چه که گفته شده تبعا لجامع المقاصد. مگه صاحب جامع المقاصد چی گفته؟ گفته آقا این البیان و بالخیار، البیان انصراف داره به حکم غلبه به عاقب مالک، چون غالبا اونایی که بی میکنن خود مالکین هستن، کمتر وکیل ها معامله میکنن. میگه این البیان انصراف داره به اون فرد غالب، جامع المقاصد گفته که فقط مالکین رو شامل بشه. مرحوم شیخ میگه ما این حرف قبول نداریم. انصراف چیه؟ غلبه در وجود خارجی که سبب انصراف نمیشه. لم نقل بما قیل به انصرافهی، یا به انصراف، به انصراف متعلق قیل، قیل به انصرافهی به حکم انصراف تی اون نس به حکم القلبه الی خصوص العاقد مالک. این دلیل اول. دلیل دوم مضافاً الی، این دلیل دومه، ان مفاد ادله الخيار. ما سراغ ادله خيار که میریم، اثبات حق و سلطنت لكل من المتعاقدين. ادله خيار اثبات حق و سلطنت برای هر یک از متعاقدین میکنه. خب سلطنت بر چی؟ سلطنت علا من تقل الى الاخر بعد الفراق ان تسلطه علا من تقل الی. تسلط هر کدام از متعاقدین بر اون چه که به دیگری منتقل شده بعد از فراق، از تسلط کل من المتعاقدین بر اون چیزی که به او منتقل شده، یعنی هر کدام تسلط دارد بر بازگرداندن اون چه که از دست او خارج شده و در مقابل طرف مقابلش هم سلطنت دارد بر بازگرداندن اون چیزی که به دست این وارد شده. فلا یثبت بها به این ادله حاضر تسلط. این تسلط برای وکیل در اجراء صیغه ثابت نیست. وکیل حتی رد و بازگرداندن رو ندارد. این سلطنت برای وکیل ثابت نیست. لو لم یکن مفروغا عنه فی الخارج، اگر از خارج دلیلی برش نداشته باشه. یه وقت از خارج دلیل خاصی میاد، عیبی نداره، یه دلیل خاصی میاد ثابت میکند خیار را برای وکیلین در اجراء صیغه. اما اگر از خارج دلیلی نداشتیم، اگر از خارج دلیلی نداشتیم، نمیتونیم بگیم ادله خیار این سلطنت را برای وکیل در اجراء صیغه ثابت میکنه. مگه ساعت چنده؟ چنده؟ دو سه دقیقه مونده. حالا اینو تمومش میکنیم الان. بله. شما کلاس بعدی. خب ما بسیار خوب، ما تقریبا تا اون به اصطلاح و ظاهر مطالب رو گفتیم، تطبیقش حالا انشالله فردا انجام میدیم که آقایون هم به کلاسشون برسن.